أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا فداه، وعجل الله تعالى فرجه الشريف. بحث در این بود که آیا علم اجمالی در موارد تدریجیات منجز هست یا نه. برای تحریر محل نزاع باید دو نکته رو بهش توجه کنیم. نکته اول این هستش که این بحث در جایی است که به حسب قواعد تنجیز علم اجمالی بررسی می شود که آیا اون قواعد تنجیز که حالا علیت علم اجمالی باشه یا اینکه تساقط اصول در اطراف باشه، فرقی بین مواردی که تدریجی است یا مواردی که دفعی است و تدریجی نیست هست یا نیست. پس باید محل کلام رو اینجا قرار بدیم که فقط طبق قواعد علم اجمالی، اما اگر یک جایی تنجیز وجود داره احتیاط لازم است، نه از جهت علم اجمالی، از جهت آخر و ربطی به علم اجمالی نداره. اگه فرض کنیم علم اجمالی هم نباشه، همون احتیاط و همون تنجیز وجود داره، اون ربطی به این بحث نداره. بنابراین اگر در کلماتی مثل کلمات شیخ اعظم قدس سره این چنین مواردی رو جرز امثله قرار دادن، این در حقیقت اشتباه. و مطلب دوم این هستش که باید تدریجیت در حکم باشه، در اون تکلیف باشه، نه در متعلق تکلیف. یعنی ام دائر است بین این که یا این تکلیف فعلی برگردن من است یا اون تکلیفی که در آتیه خواهد آمد. علم اجمالی دارد به این که یا تکلیف فعلی الان برگردن من است یا تکلیفی که در آتیه خواهد آمد. مثل همین که در اون مثال مرعی مستحاضه‌ای که فراموش کرده ایام عادت را ولی عدد را فراموش نکرده. خب میدونه 3 روز در ماه عادت او هست و تمام این ماه رو، حالا مسئله پیش آمده خون میبینه تمام این ماه رو. خب اینجا اون روز اول ماه، همین که وارد اول ماه شد و لحظه ای گذشت، بنابراین یا میگه الان من حائزم پس اجتنب عن الکذا و کذا و کذا دارم، اجتنبی عن الکذا و کذا و کذا دارم، و یا اینکه مال 3 روز بعدیه یا مال 3 روز بعدیه، همینجور که اونا تکالیفیست که الان فعلی نیست، بعدن وقتی حیض اون موقع بود اون اجتنبی خواهد آمد، اجتنبی خواهد آمد. پس ام دائر از بین که یه اجتنبی فعلی الان داشته باشه یا نه یه اجتنبی فعلی، یه اجتنبی در آتیه داشته باشه. اینجا محل کلامه. حالا برای توضیح این دو مطلب که پس تحریر محل نزاع این شد که در محل نزاع دو امر باید ملحوظ واقع بشه. امر اول این هستش که باید اون تنجیز بر اساس قواعد علم اجمالی باشد، نه بر اساس امور آخر. دو این که امر تدریجیت مال کی باشه؟ مال حکم باشه، نه مال متعلق حکم. این دو تا قید رو ما در تحریر محل نزاع لازم داریم.
اینجا این رو بعد از اینکه اسم ماه متوجه میشه و علم براش حاصل میشه، چون قبلش نمیشه.
شما علم به آینده نمیتونید داشته باشید. الان شما عالمید که قیامت خواهد شد. علم ندارید؟ علم دارید که قیامت خواهد شد. علم داریم که همه ما یه روزی به عالم آخرت منتقل خواهیم شد. لازم نیست معلوم که همزمان با علم باشه. علم فعلی معلوم ممکنه استقبالی باشه. بله، حالا اینا رو توضیح میدم. حالا این به خدمت شما عرض شد که اجمال و کلام بود، حالا توضیح. اما اون امر اول که گفتیم باید از اون تنجیز و اون احتیاط محتمل از رهگذر علم اجمالی باشه، قواعد علم اجمالی باشه، نه امور آخر. خب ما مواردی داریم که صرف نظر از علم اجمالی هم باید احتیاط بکنیم. مثل کجا؟ مثل شبهات حکمیه قبل الفحص. الان من مثلا شک میکنم فلان چیز واجبه یا واجب نیست، خب قبل از این که مراجع، اگر مقلدم، قبل از این که فحص کنم ببینم مرجع تقلیدم چی میگه و فقها چی میگن، نمیتونم بگم خب من که علم ندارم برای اجاری میکنم رو فهمالا یادم، نمیتونم هم چه کارم. قبل الفحص نمیشه به اصول عملیه مراجعه کرد و نمیشه به ادله غیر اصول عملیه مراجعه کرد و بگیم حلال کل شیء لکه حلال این اصول عملیه، یا بگیم به ادله دیگر مثلا مراجعه بکنیم و بگیم که اشکالی نداره، مثلا خلق لکم ما فی الارض جمیعا، خب بگیم این اطلاق داره دیگه، عموم داره. حالا نمیدونم خوردن این جایزه یا جایز، بگیم خلق لکم ما فی الارض جمیعا، به این تمسک کنم بگم حلال. نه، باید فحص کنم، شاید این تخصیص داشته باشه، تقلید داشته باشه، شاید دلیل وجود داشته باشه، جای براءت نباشه. پس بنابراین حالا اگر همین مسئله مورد علم اجمالی واقع شد، همین شبهات حکمه قبل الفحص، حالا به نحو تدرید شد، مثلا همون مثالی که دیروز شیخ اعظم زدن، یه تاجری میدونه اگه امروز وارد معاملات بشه یه اموری پیش خواهد آمد، معاملاتی پیش خواهد آمد که احتمال میده اینا ربوی باشه، چون مسائل ربا رو خوب بلد نیست، احتمال میده، یعنی یقین داره، نه احتمال مجرد، یقین داره اگر امروز معامله کنه یا این ماه مشغول معامله باشد، این یک مواردی که مشکوکه که آیا ربوی هست ربوی نیست براش پیش خواهد آمد. علم داره همچین موارد مشکوکی پیش خواهد آمد. علم دارد همچین مواردی که نمیداند چگونه پیش خواهد آمد. خب در این موارد این آقا باید چکار کنه؟ باید احتیاط کنه. اما منشأش علمشه؟ نه، منشأش اینه که هر تک تک اینا شبه حکمه قبل الفحص، نه چون علم اجمالی داره، نه چون علم داره، علم تو دخالت نداره، چون این مواردی که پیش میاد این نمیدونه حکمش چیه، به نحو شبه حکمه یه نمیدونه چیه، و قبل الفحص این نمیتواند از نظر تکلیفی به براءت و امثال اینها مراجعه بکنه. چرا؟ چون اون نیاز به چی داره؟ به فحص داره، باید بره فحص بکنه. اگر رفت فحص کرد و بعد الفحص والیأس عن الظفر بالدلیل، حالا اگر مجتهده به ادله‌ای که برای مجتهد حجته، و اگر مقلده به اینکه فتوایی رو پیدا نکنه، چون که هیچ فتوا هم پیدا نکرد، آیا میتونه مقلد به براءت مراجعه کنه یا نه؟ محل کلامه. بعضی میگن نه، مقلد اصلا نمیتونه به براءت شرعیه مراجعه کنه، براءت شرعیه فقط مال مجتهد. او بله، اگه هیچی پیدا نکرد، به همه مراجعه کرد، فقها دید هیچی نمیگن، اون ممکنه بگیم به براءت عقلی میتونه مراجعه کنه، چون قبه قابل بیان، اما براءت شرعیه نه. محقق خوبی قدس سره از کسانی است که میفهمد نه، براءت شرعیه برای مقلد هم حجت است، چون اشاره بر او هم براءت جعل کرده، منتها مجتهد باید به ادله مراجعه کنه اگر ظفر نیافت، مقلد به فتاوا مراجعه میکنه، اگه فتوای حجتی پیدا نکرد اون وقت اشاره میفهمد رفهم الله یالم تو هم میتونی براءت شرعیه جاری بکنی. حالا این یه اختلافی است که وجود داره در محل خودش. بله، فیچ.
تمسک به ذراعت قبل از اینکه مبتلا به معارض باشه، چون قبل از بحث هست از حجیت میاد، بگیم قبول. بنابراین آزیا که میگه وقتی شما علم اجمالی پیدا کردید خودش به نفس علیت تامه داره.
بله، ولی اینجا علم اجمالی به چی پیدا کردم؟
نه
میگم قطعا ربای محقق میشه. نه علم اجمالی، علم اجمالی دارم به این که معاملاتی پیش خواهد آمد که از نظر شبهه حکمیه نمیدونم رباست یا نه.
بس این
چیه؟
اینکه من علم دارم که پیش خواهد آمد که نمیدونم حرام یا حلال.
همین متعلق علم من اینه.
اصلا شرط علم اجمالی متوفر نیست.
متعلق علم من اینه.
شما علم دارید که ربا محقق میشه یا نمیشه. علم به حرمت
داد. بابا
اشکال در تدریجیت فقط. یه مثال بزنید را.
بابا این مثال زدن آقایان، شیخ همین مثال رو زد. علم اجمالی هست اینجا، منتها علم اجمالی دخالتی نداره. من علم اجمالی دارم ببینید، علم اجمالی دارم به اینکه معاملاتی پیش خواهد آمد که این معاملات از نظر شبه حکمیه نمیدونم حکمش چیه. حالا این اولیه است، دومیه است، سومیه است، نمیدونم کدومه.
علم اجمالی دارم به وقوع
معاملات. بله بله،
اینکه حکم
نیست که تنجز بیاره. دقت، حالا بذار توضیح ما بدم. علم اجمالی دارم به اینکه معاملاتی پیش خواهد آمد که از نظر شبه حکمی یه نمیدونم ربوی هست یا ربوی نیست. پس که هر کدوم اینا حکم خودش چیه؟ احتیاط. این معامله الان پیش اومد نمیدونم ربویه یا نه، باید چکار کنم؟ باید احتیاط کنم. اون دومی معامله است که نمیدونم ربوی هست یا نه، حکمش چیه؟ باید احتیاط کنم. حالا من علم اجمالی دارم که یکی از اینایی که پیش خواهد آمد همین معاملاتی است که به نحو شبهه حکمی یه حکمشو نمیدونم و باید احتیاط کنم. درست اینجوری. این تخیل شده که اینجا هم تدریجیه. حالا بزرگانی مثل آقای خوینا فرمودن نه، این اشتباه، این مثال برای بحث ما، برای تدریجیت، خروج از محل نزاعه. چرا؟ چون اینجا ربطی به علم شما نداره. تک تک این موارد خودش وظیفتون درش چیه؟ احتیاط کردنه. منو معقوله به علم اجمالی هم نبود اصلا، نه یه مورد پیش اومده فقط، هیچ علم اجمالی هم نداره، همین یه مورد پیش اومد نمیدونه این ربوی هست یا نیست، نمیدونه. مثلا یه کسی میگه آقا، یکی بهش میگه آقا رسائل و مکاسب تو به من بده که مثلا دو جلد رسائل و مکاسب طبع قبل طبعای رحلی، این رسائل و مکاسب تو به من بده، من 5 جلد وافی به شما میدم. میگه خب اینجا میشه کتاب آیا اینا میشه 2 جلد کتاب و 5 جلد کتاب آدم معاوضه کنه؟ این ربع راه است یا نیست؟ شک داره. خب الان که شک داره باید چه کار کنه؟ الان که شک داره باید احتیاط بکنه. به این توضیح که ما این توضیحش رو احتیاج داریم، به قول محقق خوبی باید احتیاط کنه اینجا. اما از نظر حکم تکلیفی خب نمیتونه براءت جاری بکنه، لعل این معامله، ارتکاب این معامله چی باشه؟ حرام باشه. اگه ربوی حرامه دیگه، معامله ربوی حرام است، یعنی جهنم میره به واسه این معامله. هم مکاسب محرمه که میخونیم، یعنی حکم تکلیفیش اینه که حرامه. پس از نظر حکم تکلیفی که باید احتیاط کنه، نمیتونه براءت جاری بکنه. مجتهد باید بره فحص بکنه، مقلد هم از باید بره فتاوا رو ببینه. پس منو و از نظر حکم وضعی باید چکار کنه؟ شون بفهمد اصالت الفساد رو باید جاری کنه. میگه نمیدونم الان این کار رو بکنم، این کتاب ها منتقل به اون شد یا نه، و کتاب های اونم منتقل به من شد یا نه. استصحاب عدم انتقال کتاب های من به او و کتاب های او به من اینجا متوفره و محقق. این قول که بالاخره یه معامله هست یا نه، اسمش بیع هست یا نه، تجارت انتراز هست یا نه، خب چرا استصحاب فساد جاری بکنه؟ دلیل وجود داره بر صحت، به عمومات اوفو بالعقود، به عمومات احل الله البیع، به عمومات تجارت انتراز تمسک میکنه. ایشون میفرمان که به این ادلم نمیتونه این شخص مراجعه کنه. چرا؟ برای خاطر اینکه به دو دلیل. دلیل اول اینه که ما میدانیم که این ادله مذکوره تخصیص خورده به ادله حرمت ادله بطلان ربا، احل الله البیع تخصیص خورده به چی؟ به حرم الربا، که اگر این حرم الربا ربای معاملی رو هم بگیر. تجارتا انتراز تخصیص خورده به الا به اونجایی که ربا باشه. اوفو بالعقود الا اونجا که ربا باشه. پس این تخصیص رو میدونیم هست. وقتی میدونیم این تخصیص هست، پس بنابراین این مورد که الان ما شک داریم که ربوی هست یا ربوی نیست، نمیتونیم به دلیل اوفو بالعقود علی الله البیع تجارتا انتراز تمسک کنیم، چون شک ما به تخصیص زائد اینجا بر نمیگرده، به تطبیق بر میگرده. در مواردی که ما یه عام میداریم یه مطلقی داریم و نمیدونیم این مورد حکمش چیه، که اگر حکمش غیر اون مطلق باشه، غیر اون عام باشه، نتیجهش تخصیص به اون عامه، تقیید اون عامه. در این موارد مرجع ما بعد مرجع ما میتونه اون عام باشه یا اون مطلق باشه. مثلا علل الله البه میدونیم بیع ربوی اشکال داره، حالا شک میکنه فقیه به نفعش و به حکم، میگه شک میکنه که آیا بیع زمانی مثلا چطوره، بیع مقطعی مثلا چطوره، این چیزی که الان یه خود رایج شده. مثلا میگن آقا این هتل، مثلا این طبقه هتل فروردین ما فروختیم به شما، فقط فروردین. بعد به خدمت شما عرض شد که بعدش اردیبهشت مال فروختیم به عم، فروردین که میشه این ساختمان مال شماست، ملک شماست، مثل که خریدید، ولی موقته، این الان رایج شده اینجوری میفروشه مقطعی. خب اگه این عنوان بی صادق باشه ما شک میکنیم آیا شارع اینو قبول داره قبول نداره، میگه خب حلال الله اطلاقش اینو میگه، داریم تخصیص زائد شک میکنیم، یعنی علاوه بر اون تخصیصی که وجود داره مثل ربوی مثل قرری مثل فلان، آیا اینم تخصیص خورده یا نه. هر جا شک در تخصیص زائد داریم چیکار میکنیم؟ به عموم مراجعه میکنیم، به اطلاق مراجعه میکنیم. گفته اکرم کل عالم، میدونیم فساق من العلماء دلیل داریم، اینو میدونیم دلیل داریم. اما آیا علمای نحوی هم دلیل داریم؟ من نشان خدای مثال میزن علمای نحوی هم خارج شده یا نه؟ خب میگه شخص زائده دیگه، اکرم کل عالم میگیره، خب اینکه عالمه. خب این جاها تخصیص زائده، اما در مانحنوی تخصیص زائد نیست، میدونیم ربا خارج شده، تطبیق شک داریم که اونی که خارج شده بر این منطبقه، بر این معامله که الان من میخوام انجام بدم که دو تا کتاب بدم پنج تا کتاب بگیرم یا نه. پس شک در تطبیق نه در تخصیص زائد. وقتی شک در تطبیق شد تمسک به دلیل نمیتونیم بکنیم.
در همه جا نمیتونست شک در تخصیص زائد یه جور تطبیق هم معنا بکنیم؟
نه نه نه، تطبیقی که یقین داریم اونجا، درست؟ میدونیم الان این معامله این است که مقطعی داره میفروشه، درست؟ میخواد یک برج فقط تملیک کنه، پس تطبیقش که شک نداریم، شک داریم در این که حکمش آیا تخصیص خورده علالله به اینجا یا نه، تطبیقش شک نداریم. اما در ما نحنفی در تطبیق شک داریم، در تخصیص شک نداریم، میدونیم علالله به بیع ربوی تخصیص خورده، تجارتن انتراز میدونیم به بیع ربوی تخصیص خورده، اوفو بالعقود میدونیم به بیع ربوی تخصیص خورده، این یقین داریم. شک اون اینه که حالا این معامله ربوی هست تا جزء تخصیص خورده شده ها باشه، یا ربوی نیست تا باقی بمونه تحت علالله البیع و اوفو بالعقود و تجارتن انتراز. بله شبه حکمی هست، نمیدونیم شارع چه کرده. خب در این موارد اینجا میفرماد که پس چون شک ما در تخصیص زائد نیست، بنابراین نمیتونیم تمسک کنیم، بلکه شک در تطبیقه. ببینید اینا یه چیزاییه که ما در فقه خیلی بهش احتیاج داریم، یاد باید بگیریم که جایی که تخصیص زائد می شود مرجع ما می شود ادله، اما جایی که می دانیم و در تطبیق شک می کنیم اینجا دیگه جای تمسک به اون ادله نیستش در تطبیق، یعنی مثل تمسک به دلیل در شبه مصداقیه مخصص، اینجا شبه مصداقیه مخصص، نه می دونیم بیعه اما نمی دونیم ربوی هست یا نه، تمسک به دلیل در شبه مصداقیه مخصصش. خب می فهمم اینم پس نمیشه. پس از نظر تکلیفی این آقا صرف نظر از علم اجمالی که داره به براءت و ادله مرخصه نمیتونه تمسک کنه. از نظر وضعی هم اصل به خدمت شما عرض شد که فساد رو باید جاری بکنه و نمیتونه به ادله صحت معاملات اینجا مراجعه بکنه، چون شکی در چی داره؟ تطبیق داره. این یه دلیل برای این که نمیتونه به اون ادله صحت معاملات مراجعه کنه. دلیل دومش هم این است که اونم فحص میخواد، لعله تخصیص خورده باشه، لعله این بیرون باشه، اینم که شبه حکمیه است دیگه. پس از دو جهت به ادله صحت معاملات نمیتونه مراجعه بکنه، از دو جهت، یکی این که شک در تطبیقه، دو همون جور که مراجعه به ادله اصول عملیه بعد الفحص امکان داره، ادله غیر اصول عملی هم همین جوره، باید فحص کنی.
هم موضوعی هم حکمی هست.
بله؟
یعنی هم شک موضوعی داره هم شک حکمی داریم جوره.
خب شک حکمی که داریم، شبه حکمی هست، نمیدونیم حکم این چی هست، ولی حالا آیا میتونیم به حل الله به مراجعه کنیم، به تجارت انتراج مراجعه کنیم، به عفو بالعقود مراجعه بکنیم؟ همین الان این مقلده یا این مجتهده میتونه به اینا مراجعه کنه در حالی که به نحو شبهه حکمیه شک داره؟ میگیم نمیتونه. چرا نمیتونه؟ به دو دلیل. یک، اینکه اینجا شک در تخصیص زائد نیست، شک در تطبیقه.
تطبیق هم موضوعی است.
بله،
تطبیق هم موضوعی است.
آره موضوع است، یعنی نمیدونه این موضوع این دلیل هست، این چیه، یعنی مصداق او هست یا نه. دو، از جهت اینکه الان شک فحص نکرده، باید بره فحص بکنه، الان نمیتونه این کارو بکنه. پس به ادله صحت معاملات نمیتونه مراجعه بکنه. درست؟
در شبهات موضوعی فحص لازمه؟
بله.
در شبهات
حکمیه موضوعی، موضوع دو قسم داریم. یه وقت موضوعی است از جهت اشتباه امور خارجیه. یه وقت موضوعی است به این معنی که نمیدونه این موضوع دلیل است یا نه، یعنی مصداقه یا نه. فلذا آقایون اینجا تعبیر موضوعی نمیکنن تا به اون اشتباه نشه. یعنی شبهه مصداقیه یا تطبیقیه. مخصص منفصل اینجوری نیست، اطلاق عموم درست میشه. خب به خدمت شما عرض شد که پس بنابراین به این بیان ایشون میفرماد که اینجاست. اینجا من دو تا توجه فقط به دو نکته لازم داریم. یک، اونی که دیروز عنوان کردم، ایشون فرمود چیه محقق خوی اینجا چی فرمود؟ فرمود که بله، بل وجه فی ان کل معاملت یحتمل فی هر ربا مع قطع نظر عن العلم الاجمالی مورد للاحتیاط لکون شبه حکمیه ولا یجوز فی هر رجوع للبراء قبل الفحص. خب هذا من جهت الحکم تکلیفی که چون نمیتونه براءت جاری کنه چون قبل الفحصه بس نمیشه، و اما من جهت الحکم الوضعی که آیا این فاسد است یا فاسد نیست، فیحکم بالفساد فی کل معاملت تقع فی الخارج. چرا؟ لأصالت عدم النقل و الانتقال و توهم و جواز رجوع الالعمومات الدال على صحت کل معامله. بگیم خب نه، اصالت الفساد جاری میکنیم، عمومات داله بر صحت معاملات داریم، اطلاقات داریم، علل البیع داریم، وفو بالعقود داریم، تجارت انتراز داریم. میفرماد اینم نمیشه مدفوع به ان العمومات مخصصتون بالمعاملت ربویه، فشک فی صحت و الفساد انما هو من جهت شک فی الانتباق لا من جهت شک فی تخصیص، و فی مثله لا یمکن التمسک بالعموم کما هو ظاهر هذا مضافا الی ان التمسک بالعموم ایضا مشروط بالفحص کما ان الامر کذلک فی الرجوع الی البراءه. پس یه بچه مشترک هست که نه به براءت و اینا میتونیم مراجعه کنیم نه به ادله صحت معاملات. چرا؟ چون هر دوش فحص میخواد و ما فحص نکردیم و مراجعه به عمومات صحت معاملات یه بچه مختص هم داره که میتونیم مراجعه بکنیم و اون است که شکی در تطبیق نه در تخصیص زائد. این فرمایش محقق خوبی. اما سوالی که هست این است که ایشون میفرماید مراجعه به براءت فحص میخواد، مراجعه به اطلاقات و ادله صحت معاملات هم چی میخواد؟ فحص میخواد. اما مراجعه به اصالت الفساد میگه مراجعه به اون میکنیم مگه اون فحص نمیخواد؟ خب اونم اصل عملیه، چجور میتونه به اصالت الفساد مراجعه بکنه و بگه این معامله فاسد؟ خب لعله درست باشه. پس وزان اصالت الفساد وزان براءت، وزان سایر عدل است، همه اینا مشروط به فحص. پس این که اینجا فرموده میشود این باید به اصالت الفساد مراجعه کنه، حالا این معامله رو انجام داده چجور میتونه این شاید معامله درست باشه؟ الان این آقایی که اومده دو جلد کتابشو فروخته به پنج جلد کتاب و حالا نمیدونه این معامله ربوی هست یا ربوی نیست، این آدم میتونه الان در اون دو جلد کتاب تصرف بکنه؟ میگه لا این معامله درست باشه مال اون شده. اونم میتونه در اون پنج جلد کتابی که سمن قرار داده بود الان تصرف کنه؟ میگه نه لا الان مال بایع شده، اینو من سمن قرار داده. پس اینجام استصحاب، چون شبه حکمیه است دیگه، اینجام استصحاب بقای اون در ملک بایع، اون دو کتاب در ملک بایع، و استصحاب بقای اون پنج جلد کتاب در ملک مشتری، یا استصحاب عدم انتقال اون دو جلد کتاب به او و استصحاب عدم انتقال اون پنج جلد کتاب به این، اینا همه جاری نمیتونه بشه. پس این شخص باید چیکار کنه؟ توقف باید بکنه، احتیاط باید بکنه، نه اینکه حکمه به فساد بکنه و بگه فاسده پس بنابراین من فاسده این معامله دیگه، اون دو جلد کتاب مال خودمه. نه، چه میدونی مال خودت؟ اگر ظاهر عبارت این است که اصالت الفساد رو جاری میکنه، این هم محل اشکاله به این که این هم نمیتونه جاری بکنه، چون این هم اصل عملی است و مانند سایر اصول عملیه احتیاج به فحص داره. بله عملا مثل این که این معامله فاسده از بعض حیثیات، نه من کل حیثیات، از نظر حکم وضعی نمیتونه بگه مال من هست، نمیتونه بگه مال من نیست، نمیتونه بگه مال او هست، نمیتونه بگه مال اون نیست. فساد یعنی نمیتونه، نه حکم فساد نمیتونه بکنه، لعله فاسد نباشه. نمیدانم الان چگونه است، نمیدونم الان این مال من هست یا مال من نیست، نه اینکه میگم فاسده، یعنی در لوح واقع صحیح باشه و الان این مال من باشه اونم مال اون باشه. این نکته مال اینجا چیزی استثاب
سوالیتی؟
بله
شک میکنم که مال منتقل شد یا نه،
به نحوه شما حکمی هست آخه در شبه های موضوعی فحص نمیخواد. یعنی من الان شک میکنم یادم نیست خونم رو فروختم یا نه، درست؟ اینجا استثاب بقای میکنم، اینجا شبه موضوعی است، استثاب جاریه. کسی شک میکنه که آیا من خونم رو فروختم به زید یا نفروختم، خب استثاب بقای ملک میکنه، این شبه موضوعیه چونم. اما اگه شک میکنه یه معامله رو انجام میده نمیدونه از شرعی معامله درسته یا نه، اینجا حق اینجا استثاب نمیتونه بکنه قبل الفحص، درست؟ همونجور که براءت فحص میخواد مراجعه به ادله
استثاب ملکیت رو میگه
نمیتونه، چون شبه حکمیه داره که اون ملکیت باقیه یا نه، نه از نظر اشتباه امور خارجی است، شبه حکمیه است، یعنی نمیدونه شارع الان اینجا گفته مهندس تا این منتقل شارع الان حکم به انتقال میکنه یا نه. منشأ وقتی همونطور که شیخ یادمون دادن ضابطه و این علامت این که این شبه موضوعی است یا حکمی است اینه که اگه باید بریم از در خونه شاره سوال کنیم معلوم چه حکمی است. اگه نه شاره ربطی نداره، خودمون باید فرض کنیم ببینیم کردیم این کارو نکردیم، این شبه موضوعی. اینجا این که آیا این معامله منتقل شده است یا نه، باید بریم از شاره سوال کنیم که شما این قبول داری این ربویه قبول نداری، یا ربوی نیست قبول داری. مرجع در اینجا شارعه، پس میشه شبهه حکمی.
بعد اثرات فسادی که اینجا فرمودن به خاطر همین که عمومات به شامل این معامله نمیشه
بابا نمی، اگه میشد که معلوم بود، اگه عمومات شد، حالا که نشد
میشه فاسد دیگه.
نه اولا نمیتونی بگی عمومات شاملش نیست، شاید باشه، شما حجت بر شما نیست، توجه میکنین؟ چون چکه در تطبیق شاید منطبق باشه. پس نه که عمومات اینجا حتما نیست، نه تمسک نمیتونی بکنی، این واضحه دیگه این مطلب. پس بنابراین این نکته اول. نکته دوم این که ما اینجا نمیتونیم به عمومات و اطلاقات مراجعه کنیم، چون شک در چی داریم؟ تطبیق داریم. این بس علم خب کبراش درسته، شک در تطبیق داریم، منتها یه تتمه میخواد. آیا اصل منقه موضوع نداریم که تطبیق روشن بکنه؟ خب گاهی ما شک در تطبیق داریم بدون، اما اصل منقه موضوع داریم تطبیق روشن میکنه بر ما. مثلا مولا گفته اکرم کل عالم عادل، اینجوری گفت. الان زید رو میدونیم عالمه، ولی شک داریم عادل است یا عادل نیست. خب اینجا شک در تطبیق داریم دیگه، در تخصیص زائد که شک نداریم، شک در تطبیق. حالا اینجا اگر میدونیم قبلا عادل بوده، اصل منقه موضوع داریم، استثاب بقا عدالتش میکنیم، شک در تطبیق ما عبه میره، میگیم این آدم عادل. و اگر قبلا برعکس میدونستیم معاذ الله فاسقه و الان نمیدونیم توبه کرده یا نکرده، استثاب بقای فسق میکنیم، پس باز شک در تطبیق از من میره. حالا در معنی حنفی آیا نمیتونیم با استصحاب تمنقه موضوع، این شخص شک داره که این معامله ربوی هست یا ربوی نیست، اگر شما استصحاب عدم ازلی رو جاری بدونید، خب میگه این معامله قبل از وجودش که ربوی نبود، چون معامله نبود، سالب انتفاع موضوع بود، ربویت بعد از وجوده. خب قبل از اینکه من این معامله انجام بدم این ربوی نبود، الان ربوی شده یا نشده؟ خب استصحاب میکنم عدم ربویتش.
باز قبل از فصل
شو حکمی هست، موضوعی نیستش که
مثل عدالت زید باشه، فصل نخواهد موضوع بدون فصل جاری ربویت من نمیتونم که ربویت من نشده، یا تطبیق عدم ازلی باش بقای جل یا عدم جل فرق نمی کنه، باز رش و حکمی فصل نیازه، اشکال از دور بشینه.
نه در موضوع،
در موضوع بشک چنگی در صدقه، چنگی در صدقه از نای جل مولاست، باید من فصل کنم، نمی کنم مشاره یک زمان جل نکرد، در عدم ازلی هم فصل لازم نمی لیمه کار اینه. مثال از داری تر مثال می زنید به شعارت موضوعی، شعارت موضوعی نیست اینجا، فهمیدید
دیگه شعور حکمیه است، شکل در صدق در مصداق نیست که، من نمی‌دونم این مصداق جعل خدا هست برای حرمت یا نه، اشتباه امور خارجی من نیست که
بگم عدم ازلی تمسک میگم شعور موضوعی است فصل نمی‌دونم. ببینید ربا یه امر مجعول شرعیه یا حکمش اشاره میاد، میگه
اینکه
اینجا الان با این خصوصیات معامله کردن ربا هست،
نه یعنی با این خود، نه ربا هست این که از حکمشه دیگه، ربا که یه امر موضوعه. اگر شما بگید حقیقت شرعیه داره ربا، اما اگه نگید حقیقت شرعیه، ربا حقیقت شرعیه نداره، اما احکام اشاره جلب کرده. حالا نه میگیم اگر گفته الربا حرم الربا، ربا رو که دیگه حالا نمیدونم این ربا هست یا نیست، خب الان چه کار میکنم؟ اینجا باز به این باید توجه بکنیم که شیخون الاستاد قدس سر رو در درس هم می فهمدن. اینا دیگه فقط برای این که توجه بش باشه من عرض میکنم، حالا تحقیقاتش و حرفای دیگهش برای محل خودش، که باز این که به عدم ازلی میتونیم مراجعه کنیم یا نه، مبنیه برای این است که این مال وجود، آثار وجوده یا آثار ماهیته؟ اگر چیز جز مال آثار ماهیت باشه، اینجور نبوده که قبل از وجود نداشته باشه. ماهیت همیشه حیوان ناطق، همیشه حیوان ناطق، قبل از وجود حیوان ناطق، حیوان ناطق نبود. اما اگه آثار وجود باشه، خب قبل از وجود نبود. فلذا در اسلام عدم ازلی هم باید به این نکته ما توجه بکنیم که گاهی یک چیزی مال ماهیته، اگه مال ماهیت یا آثار ماهیت باشه، هیچ وقت مسبوق به عدم نیست. اما اگه آثار وجود باشه، بله قبل از وجود نبوده. اگر کسی استصحاب در عدم ازلی رو جاری بداند و بگه ادله منصرف از اون نیست و کذا، بر این محاسبات رو هم بکنه. ولی اگر کسی بگه استصحاب عدم ازلی اصلا حجت نیست، ادله استصحاب منصرف است، این استصحاب عدم از و یقین این چنینی ها هستش، خیلی خب اون دیگه این حرف رو نمیخواد. بعد این دقت رو هم اینجا داشته باشیم. پس بنابراین اون نکته اول نکته مهمی است که فرمایش محقق خویی که فرمود است به اصالت الفساد مراجعه میکنیم در اینجا از نظر حکم وضعی، این تمام نیست، به اونم نمیتونیم مراجعه بکنیم. نه به اصالت البراءه میتونیم تمسک کنیم، نه به اصالت الفساد میتونیم تمسک کنیم، نه به ادله صحت معاملات اینجوری میتونیم تمسک، به هیچ کدوم اینا نمیتونیم تمسک کنیم و باید احتیاط کنیم به حکم عقلمون. و این ربطی به علم اجمالیه نداره، این حکم شبه حکمیه است قبل الفحص. شبه حکمیه قبل الفحص حکمش اینه. حالا علم اجمالی باشه که یکی از این چند تا اینجوری میشه یا نه، یه مورد خاص ما الان مبتلا به اون شده و به نحوش حکمی در شک داریم. این نکته اول راجع به تحریر محل نزاع. اما نکته دوم که گفتیم تدریجیت باید مال حکم باشه، نه مال متعلق حکم و موضوع حکم. توضیحش انشاءالله میمونه شنبه. و سلام.